رادیو گوشکن تقدیم می کند. قند پارسی. از مهدی محمد قاسمی با همکاری میرهادی نائینی‌زاده. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی قند پارسی، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما. به 14 ایستگاه قند پارسی خوش آمدید. امیدوارم آنچه امروز تقدیم حضورتون میشه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار بگیره. با هم میریم و اولین بخش برنامه یعنی لیلی و مجنون رو میشنویم و در خدمتتون خواهیم بود. در برنامه قبل داستان لیلی و مجنون تا اینجا تقدیم حضورتون شد که لیلی در بوستانی به اتفاق جمعی از زیبارویان قبیله و دوستان لیلی به تفرج مشغول بودند، اما لیلی همچنان اون غم خاص خودش رو در دل داشت. در زیر سایه درختی می نشینه و با مجنون به درد دل و راز و نیاز شاعرانه مشغول میشه. ناکرده سخن هنوز پرواز، که از رهگذری برآمد آواز. شخصی غزلی چو در مکنون، میخواند ز گفته های مجنون. کی پرده در صلاح کارم، امید تو باد پرده دارم. مجنون به میان موج خون است، لیلی به حساب کار چون است. مجنون جگری همی خراشد، لیلی نمک از که می تراشد. مجنون به خدنگ خار سفته است، لیلی به کدام ناز خفته است؟ مجنون به هزار نوه نالد، لیلی چنشات می سگالد؟ مجنون همه درد و داغ دارد، لیلی چه بهار و باغ دارد؟ مجنون کمر نیاز بندد، لیلی به رخ که باز خندد؟ مجنون ز فراق دل رمیده است، لیلی به چرا حتا رمیده است؟ لیلی چو سماع این غزل کرد، بگریس و ز گریه سنگ حل کرد. زان سرو بنان بوستانی، میدید در او یکی نهانی، که از دوری دوست بر چه سان است، بر دوست چگونه مهربان است. چون باز شدند سوی خانه، شد در صدف آن دور یگانه. داننده راز راز ننهفت، با مادرش آنچه دید برگفت. تا مادر مشفقش نوازد، در چارگریش چاره سازد. مادر ز پی عروس ناکام، سرگشته شده چون مرغ در دام. می گفت گرش گذارم از دست، آن شیفته گشت و این شود مست. ور صابری بدو نمایم، بر ناید از او و از او برایم. بر حسرت او دریغ می‌خورد، می‌خورد دریغ و صبر می‌کرد. لیلی که چو گنج شد حساری، می‌بود چو ماه در اماری. می‌زد نفسی گرفته چون میغ، می‌خورد غمی نهفته چون تیغ. دلتنگ چنان که بود می‌زیست، بی تنگ دلی به عشق در کیست؟ داستان این بود که خب مجنون هم در قالب غزلی پاسخ لیلی رو میده. البته خب غزلی بوده که به وسیله یکی از رهگذران برای لیلی قرائت میشه. لیلی اشک میریزه، یکی از اون کسانی که با لیلی بوده متوجه میشه و به اندوه درونی لیلی پی میبره، به مادر لیلی خبر میده و مادر لیلی هم از این اتفاق اندوهگین و نگران میشه. اما اینجا یک اتفاق دیگه هم قرار بیفته و ما با یک شخصیت جدید آشنا میشیم. فهرست کش نشاط این باغ، بران سخن چنین کشد داغ. کان روز که مه به باغ میرفت، چون ماه دو هفته کرده هر هفت. گل بر سر سرو دسته بسته، بازار گلاب و گل شکسته. زلفین مسلسلش گرهگیر، پیچیده چو حلقه های زنجیر. در ره ز بنی اسد جوانی، دیدش چو شکفته گلستانی. زمانی که لیلی رفته بود که از باغ تفرج کنه و از بهار لذت ببره، با اون همه جلال و زیبایی و هفت قلم آرایشی که کرده بود، هفت کرده یعنی کسی که از هفت قلم آرایش استفاده کرده و با اون شکوه و زیبایی حرکت میکرد، یک جوانی از بنی اسد لیلی رو با اون زیبایی ها میبینه. شخصی هنری به سنگ و سایه، در چشم عرب بلند پایه. بسیار قبیله و قرابات، کارش همه خدمت و مراعات. گوش همه خلق بر سلامش، بخت ابن سلام کرده نامش. اسم این شخص ابن سلام بود. هم سیم خدا و هم قوی پشت، یعنی هم صاحب مال و منال بود هم قدرت داشت. خلقی سوی او کشیده انگشت، از دیدن آن چراغ تابان. در چاره چو باد شد شتابان، آگه نه که گرچه گنج بازد، با باد چراغ در نسازد. اگرچه او به این گنج میرسه، اما هیچ وقت چراغ و باد با هم سازگاری ندارند. چون سوی وطنگه آمد از راه، بودش طمع وصال آن ماه. مهرا نگرفت کس در آغوش، این نکته مگر شدش فراموش. یادش رفی کسی نمیتونه ماه رو در آغوش بگیره. چاره طلبید و کس فرستاد، در جستن عقد آن پریزاد، تا لیلی را به خواستاری در موکب خود کشد اماری. نیرنگ نمود و خواهش انگیخت، خاکی شد و زرچ و خاک میریخت. پذرفت هزار گنج شاهی، و از رم گله بیش از آن چه خواهی. چون رفت میانجی سخنگوی در جستن آن نگار دلجوی، خواهشگری به دست بوسی می کرد ز بهر آن عروسی. هم مادر و هم پدر نشستند و امید در آن حدیث بستند. گفتند سخن به جای خیش است، لیکن قدری درنگ پیش است. گفتند درست میگی، ما موافقیم، اما یک کمی باید صبر کنی. که این تازه بهار بوستانی دارد عرضی زناتوانی. یه مشکلی داره این دختر ما، یکم مریض احواله. چون ما ز بهیش باز خندیم، شکرانه دهیم و عقد بندیم. این عقد نشان سود باشد، ان شاء الله که زود باشد. یکم باید صبر کنی، وقتی حالش بهتر شد در خدمتی. اما نه هنوز، روزکی چند می باید شد به وعده خرسند. تا قنچه گل شکفته گردد، خار از در باغ رفته گردد. توضیح برای اینه که صبر کن تا حالش بهتر بشه. گردنش به طوق زر دراریم، با طوق زرش به تو سپاریم. طوق گردنبند، زر طلا، گردنبند طلا. چون ابن سلام از آن نیازی شد نامزد شکیب سازی، مرکب به دیار خیشتن راند، بنشست و قبار خیش بنشاند. ابن سلام وقتی که پاسخ رو شنید به شهر خودشون رفت، به دیار خودش رفت و صبر کرد تا شرایط برای خواستگاری مهیا بشه. و اما از این سو هم اتفاق دیگری در حال جریانه که با هم میشنویم. لیلی پس پرده اماری، در پرده دری ز پرده داری. از پرده نام و ننگ رفته، در پرده نای و چنگ رفته. یعنی عشقش مشهور شده و غزل عشق او رو به ساز می نوازند. نقل دهن غزل سرایان، ریحانی مغز عطر سایان. در پرده عاشقان خنیده، زخم دف مطربان چشیده. یعنی بین عاشقان مشهور شده. افتاده چو زلف خیش در تاب، بی مونس و بی قرار و بی خواب. مجنون رمیده نیز در دشت، سرگشته چو بخت خیش می گشت. اگر لیلی بی تاب و بی قرار بود، از این سو مجنون هم اوضاع بهتری نداشت. بی عذر همی دوید از راه، در موکب وحشیان صحرا. بوری به هزار زور میراند، بیتی به هزار درد میخواند. بر نجد شدی ز تیر وجدی، شیخانه ولی نه شیخ نجدی. بر زخمه عشق کوفتی پای، و صدمه آه روفتی جای. هر عاشق کاهوی شنیدی، هر جامه که داشتی دریدی. یعنی آه مجنون هر عاشقی رو هم حتی از خود بی خود می کرد و تحت تأثیر قرار می داد. از نرم دلان ملک آن بوم، بود آهنی آب داده چون موم. نوفل نامی که از شجاعت، بودان طرفش به زیر طاعت. یک شخص شجاعی بود به نام نوفل که همه در زیر طاعت او بودند. لشکر شکنی به زخم شمشیر، در مهر غزال و در غضب شیر. هم حشمتگیر و هم حشمدار، هم دولتمند و هم درمدار. روزی ز سر قوی سلاحی، آمد به شکار آن نواهی. در رخنه قارهای دلگیر، میگشت به جستجوی نخجیر. یه روز این آقای نوفل رفته بود برای شکار. دید آبل پای دردمندی، بر هر موی ز موی بندی، مهنت زده و غریب و رنجور، دشمن کامی ز دوستان دور. وحشی شده از میان مردم، وحشی دو سه افتاده در دم. از مردم گریزان بود و در بیابان وحوش دنبال رو او شده بودند. پرسی ز خوی و از خصالش، گفتند چنان که بود حالش، که از مهر زنی بدین هزینی، دیوانه شد این چنین که بینی. گردد شب و روز بیت گویان، آن قالیه را زیاد جویان. هر باد که بوی او رساند، صد بیت و غزل بدو بخواند. هر ابر کزان دیار پوید، شعری چو شکر بدو بگوید. آیند مسافران زهر بوم، بینند در این قریب مظلوم. آرند شراب یا تعامی، باشد که بدو دهند جامی. گیرد به هزار جهد یک جام، وان نیز به یاد آن دلارام. در کار همه شمارش این است، این است شمار کارش این است. گفت که این کیه که اینطور این احوال رو داره؟ براش تعریف کردن که این مجنونه و این ویژگی ها رو داره. خب اینکه نوفل چه عکس العملی نشون میده در قبال این شخص، مطلبی است که انشاءالله در برنامه بعد تقدیم حضورتون خواهد شد. با یک فاصله کوتاه برمیگردیم و با بخش بعدی در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. خب دوستان عزیز شنونده، امیدواریم که تا اینجای برنامه مورد توجهتون واقع شده باشه. امروز میخوایم با یکی از شعرای بزرگ معاصر آشنا بشیم، کسی که نه تنها شاعر بزرگیست بلکه یکی از بزرگترین و ارزشمندترین استادان و صاحب نظران عرصه زبان و ادبیات فارسی است. جناب آقای دکتر محمد رضا شفیعی کتکنی، معروف و متخلص به میم سرشک، شاعر، محقق و استاد مسلم زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران. بخشی را آماده کردیم که به بررسی زندگی و آثار این شاعر بزرگ میپردازه. با همین بخش رو میشنویم و بعد در خدمتتون خواهیم بود.
محمد رضا شفیعی کتکنی، مشهور به میم سرشک، در تاریخ 19 مهر ماه سال 1318 در روستای کتکن متولد شد. وی در توصیف محل تولد خود میگوید: کتکن از روستاهای بسیار قدیم و کهنسال نیشابور قدیم است که اکنون در تقسیم بندی های جدید جزء بخش های تربت حیدریه به شمار می رود. وی در خانواده روحانی کشاورز رشد کرد. مادرش فاطمه دختر شیخ عبدالرزاق توسلی بود و پدرش میرزا محمد شفیعی کدکنی بود که بر روی همان مختصر زمینی که داشت کار میکرد. میم سرشک در توصیف روزهای کودکیش میگوید: بازیگوش‌ترین بچه محله من بودم. اولین بچه‌ای که صبح زود وارد کوچه میشد من بودم و آخرین کسی که کوچه را ترک میکرد نیز من بودم. شاید علتش این بود که نه خواهری داشتم و نه برادری. پدرش شخصیت شگفتی داشت و او را مجبور می‌کرد که اشعار و کلام بزرگان را حفظ کند. در 6-7 سالگی جامع المقدمات را در خانه نزد پدر فرا می‌گیرد. همچنین درباره یادگیری‌هایش از مادر می‌گوید: مادرم البته به غریزه شعر می‌گفت و خیلی هم خوب شعر می‌گفت. نمونه شعرش را دارم. سواد خواندن خیلی خوبی داشت و عربی هم می‌دانست، اما طبق سنت قدیمی‌ها که شایع شده بود به زن نباید نوشتن یاد داد، فقط خواندن می‌دانست. اشعاری را که می‌سرود او می‌گفت و من با خط بچگانه‌ام می‌نوشتم. وی نزد پدرش مقدمات علوم دینی را فرا می‌گیرد و سپس به حوزه علمیه خراسان می‌رود. در آنجا به شاگردی آت شیخ هاشم قزوینی می‌پردازد. وی در این باره می‌گوید: ایشان علاوه بر فقه و اصول عملاً به ما آموخت که از تنگ نظری های قرون وسطایی به در آییم و در یادگیری و دانش‌اندوزی مرزهای تعصب را بشکنیم. شفیعی کدکنی 15 سال در حوزه های علمیه آن روز خراسان آمد و شد می کرد و می توان گفت که این حضور در تکوین شخصیت وی نقش بسزایی داشته است. در نوجوانی است که به سوی قالب های شعر کلاسیک جلب می شود، ولی اولین بار از طریق شعر مریم اثر توللی است که دریچه جدیدتری به رویش گشوده می شود. شفیعی کدکنی هرگز به دبستان و دبیرستان نرفت و از کودکی نزد پدر خود که روحانی بود و ادیب نیشابوری به فراگیری زبان و ادبیات عرب پرداخت و فقه و کلام و اصول را نزد شیخ هاشم قزوینی فرا گرفت. وی پس از این دوره به پیشنهاد دکتر علی اکبر فیاض در دانشگاه فردوسی مشهد نام نویسی کرد و در کنکور آن سال نفر اول شد و به دانشکده ادبیات رفت. مدرک کارشناسی خود را در رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه فردوسی و پس از آن مدرک دکترا را نیز در همین رشته از دانشگاه تهران گرفت. شفیعی کدکنی سرودن شعر را از جوانی و به شیوه قدمایی آغاز کرد و پس از چندی به شیوه نیمایی روی آورد. سپس با انتشار دفتر در کوچه باغ‌های نیشابور در سال 1350 نام‌آور شد. از دیگر دفاتر شعر وی میتوان زمزمه ها 1344، شبخانی 1344، از زبان برگ 1347، بوی جوی مولیان 1356، از بودن و سرودن 1356، مثل درخت در شب باران 1356، هزاره دوم آهوی کوهی 1376 را نام برد. شفیعی کدکنی درباره کودتای 28 مرداد و فضای شعری خود میگوید: از همان سالها چهره مصدق برای من عزیز بود و یکی از اولین شعرهایی که از دوران کودکی و نوجوانی خودم دارم مربوط به ماه‌های بعد از 28 مرداد است. میم سرشک در رسای دکتر مصدق شعر مرثیه درخت را می‌سراید: دیگر کدام روزنه، دیگر کدام صبح، خواب بلند و تیره دریا را آشفته و عبوس تعبیر می کند. من می شنیدم از لب برگ این زبان سبز در خواب نیم شب که سرودش را در آب جویبار بدین گونه شسته بود: در سوگت ای درخت تناور، ای آیت خجسته در خیش زیستن، ما را
حتی امان گریه نداد.
شفیعی کدکنی درباره دوران جوانی و حشر و نشر با جمع‌های هنری و روشنفکری آن دوران می‌گوید: اولین بار اخوان مرا به کافه نادری بود. نخستین کسی را که به من معرفی کرد ساعدی بود. این آشنایی به دوستی بدل شد و سالها ادامه داشت. اسماعیل خویی را نیز اولین بار زمانی دیدم که تازه کنکور دانش سرای عالی را داده بود. دیدار اول کوتاه و در حد آشنایی بود. دوستی شبانه روزی ما اما از وقتی شروع شد که او در سال 1344 از لندن برگشت. آشنایی من با بهرام صادقی نیز خیلی زود تبدیل به دوستی شد. در آن ایام او دانشجوی دانشکده پزشکی بود و من داستانه‌اش را در مجله سخن خوانده بودم. زمانی که شعر عبور مرا که در سخن چاپ شده بود خواند، نکته‌ای را به من گفت که نسبت به آن هیچ استشعاری نداشت. گفت: وزن این شعر با ریتم حرکت قطار هم خواند. دفتر شعر در کوچه باغ‌های نیشابور یکی از نمایندگان تام و تمام شعر جنگل و مطرح‌ترین مجموعه شعر سال‌های 50 تا 57 بود. شفیعی کدکنی در هنگام انتشار این کتاب از چهره‌ای چند وجهی و معتبر برخوردار است. وی از پیشگامان مؤمن شعر چریکی ایران، مؤلف اثر تحقیقی ارزشمند صور خیال در شعر فارسی، شناساننده سارق دیوان فراموش شده حزین لاهیجی و استاد دانشگاه تهران. از سالهای 1360 به بعد شفیعی کدکنی به پژوهش در تاریخ با رویکرد تصحیح متون ادبیات عرفانی روی می‌آورد. او معتقد است حرکت به سوی مدرنیته بدون شناخت سنت دشوار است. وی در حوزه نظریه ادبی و انتقادی نیز آثاری دارد که کتاب موسیقی شعر در این میان جایگاه ویژه‌ای دارد. از دیگر آثار وی در این زمینه به چنین مواردی می‌توان اشاره کرد: تصحیح اسرار و توحید، تصحیح منطق و طیر، تصحیح دیوان عطار، با چراغ و آینه و صور خیال در شعر فارسی. شمس لنگرودی در کتاب تاریخ تحلیلی شعر نو درباره شفیعی کدکنی می نویسد: شعر شفیعی لطیف، خوش آهنگ، وصفی، طبیعتگرا، جامعه‌گرا، نوخودمایی و نمادین است. به نظر می رسد که نخستین نشانه های فرهنگ اسلامی در شعر نو فارسی در اشعار شفیعی کدکنی به ویژه در کتاب از زبان برگ در سال 1347 آمده است. این ویژگی به علاوه رایحه اجتماعی اشعار نوقدمایی سبب شد او در مدتی نچندان طولانی از شاعران مشهور و محبوب نیمه دوم دهه 40 به بعد در ایران شود.
به کجا چنین شتابان گون از نسیم پرسی؟ دل من گرفت از اینجا هوس سفر نداری ز قبار این بیابان. همه آرزویم اما چه کنم که بست پایم؟ به کجا چنین شتابان؟ به هر آن کجا که باشد به جز این سرا سرا. سفرت به خیر اما تو و دوستی خدا را، چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی، به شکوفه ها به باران برسون سلام ما.
هوشنگ ابتهاج درباره محمد رضا شفیعی کدکنی چنین میگوید: به نظرم شعرهای اخیر کدکنی بهتر شدند. شاید آن شور شعرهای قبلی را نداشته باشد، ولی پخته تر شده، زبان کامل تر شده، ایماش ها قوی تر شده و به طور کلی شعرهای اخیرش خیلی زیباترند. یکی از عجایب این است که شفیعی با اینکه شب و روز با متن‌های قدیمی سر و کار دارد، این تحقیقات تأثیر منفی روی شعرش نگذاشته و حتی زبان شعرش زلال‌تر هم شده است. خیلی کار دشواری است که خودتان را از زیر آوار تحقیقات در بیاورید. خوشبختانه شفیعی اینطور است. بهاءالدین خرمشاهی در بخش‌هایی از نقد خود بر مجموعه در کوچه باغ‌های نیشابور چنین می‌نویسد: شعر شفیعی کتکنی حاکی از درد هست، ولی پیچش و پرداخت هنری نیافته است. شعرهای شفیعی حزن و حال دارد، ولی حماسه ندارد. خشم و خروش شفیعی نجیبانه و اهورایی است. دردهایش هم روشنفکرانه و مجرد و تجملی نیست، بلکه از عشقی است به فریاد رسیده. ولی همه اینها نباید مانع اوج و عروج شعر او شده باشد و سیر و سلوک هنری را راکت گذارده باشد. به گمان من شفیعی می توانست از قدرت کلام بیشتری برخوردار باشد.
بخوان به نام گل سرخ در سحاری شب، که باغ‌ها همه بیدار و بارور کردند. بخوان دوباره بخوان تا کبوتران سپید به آشیانه خونین دوباره برگردند. بخوان به نام گل سرخ در رواق سکوت، که موج و اوج تنینش ز دشت ها گذرد. پیام روشن باران ز بام نیلی شب، که ره گذار نسیمش به هر کرانه برد. ز خشک سال چه ترسی، که صد بسی بستند، نه در برابر آب که در برابر نور، و در برابر آواز و در برابر شور. در این زمانه اسرت به شاعران زمان برگ رخصتی دادند، که از معاشقه سرو و قمری و لاله سرودها به سرایند، ژرف‌تر از خواب، زلال تر از آن. تو خاموشی که بخواند، تو می روی که بماند، که بر نهالک بی برگ ما ترانه بخواند. از این گریوه به دور در آن کرانه ببین، بهار آمده از سیم خاردار گذشته، حریق شعله گوگردی بنفشه چه زیبا است. هزار آینه جاری است، هزار آینه اینک به هم سرایی قلب تو می تپد با شوق. زمین تهی است ز رندان، همین تویی تنها که عاشقانه ترین نغمه را دوباره بخوان. بخوان به نام گل سرخ و عاشقانه بخوان. حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دان.
مجموعه شبخوانی برگزیده شعرهایی از بهار 1340 تا بهار 1344 است. این مجموعه در خرداد سال 1344 با مقدمه تأیدآمیز اخوان ثالث منتشر شد. شبخوانی اگرچه در مجموع از استقلال زبانی برخوردار بود، رنگ و بویی هم از زبان هوشنگ ابتهاج و گاه اخوان ثالث داشت. شفیعی کتکنی ادامه دهنده پیگیر شعر سیاسی سیاوش کسرایی بود که بعدها به همراه سعید سلطانپور از بنیانگذاران و مدافعین و مروجین شعر جنگل یا شعر چریکی شد. از سال 1348 تا کنون وی به درخواست دانشگاه تهران با سمت استادی مشغول به تدریس است. وی از جمله دوستان نزدیک مهدی اخوان ثالث به شمار می رفت و دلبستگی خود به شعر وی را پنهان نمی کرد. شفیعی کتکنی در روز 5 شهریور 1388 تهران را به مقصد آمریکا ترک کرد، که این موضوع در رسانه‌های ایران انعکاس فراوانی داشت. وی به قصد استفاده از یک فرصت مطالعاتی به دانشگاه پرینستون رفت و پس از 9 ماه بر کرسی درس خود در دانشگاه تهران حاضر شد. مجموعه مثل درخت در شب باران، اشعار سالهای 40 و مجموعه از بودن و سرودن شعرهای دهه 50 شفیعی کتکنی بود. اشعار کتاب نخست همان ویژگی های شعرهای دهه 40 او را داشت، یعنی ساده، روان، نمادین و با ضرب و آهنگ تند و تعابیر ساده و آشنا و آسانیاب، و اشعار دهه 50 با حفظ بسیاری از خصوصیات پیشین شفافتر، کمتر نمادین و با گرایش آشکاری به عرفان بود. از اشکالات چشمگیری شعر چریکی و شعر جنگل، بی‌توجهی عمومی شاعران به ظرافت‌ها و ظرفیت‌های زبانی بود. شعر شفیعی اما به خاطر تسلط وی بر ادبیات قدیمه از این بلیه مبرا بود. یعنی با گذشت یک دهه از عمر شعر چریکی تقریبا معلوم شده بود که شاید اگر برای بیشتر پیشگامان شعر چریکی بی توجهی به زبان نوعی سرکشی انقلابی در قبال اشرافیت زبان فاخر در دفاع از زبان توده مردم محسوب می شود، برای عموم گویندگان پیرو آنان تظاهر به بی توجهی بهانه‌ای برای سرپوش نهادن بر ناآگاهیشان از ادبیات و ظرافت‌ها و دقیقه‌های زبانی است. بدین خاطر و به سبب سابقه خوب در کوچه باغ‌های نیشابور، مجموعه های اخیر شفیعی پس از انتشار بلافاصله نایاب شد.
هیچ میدانی چرا چون ما در گریز از خیشتن پیوست می کنم، زن که بر این پرده تاریک این خاموشی نزدیک، اون چه می خواهم نمی بینم، اون چه می بینم نمی خواهم. زندگی نامه شقایق چیست؟ رایت خون به دوش وقت سحر، نغمه عاشقانه بر لب باد، زندگی را سپرده در ره عشق به کف باد و هرچه بادا باد.
شفیعی کدکنی در زمره شاعران اجتماعی معاصر ایران جای دارد. او در اشعارش تصویری از جامعه ایرانی دهه 40 و 50 خورشیدی را بازتاب می‌دهد و در این بازتاب از رمز و کنایه و نماد بهره فراوان برده و دلبستگی و گرایش خود به آیین و فرهنگ ایرانی و به خصوص خراسان را نشان می‌دهد. وی شعر فارسی را به خاطر مسئله و عنصر ردیف که در هیچ زبان دیگری امکان کاربرد آن را نمی‌توان یافت، ممتاز و یگانه دانسته است.
خب دوستان عزیز شنونده، با استاد محمد رضا شفیعی کدکنی تا حدی آشنا شدیم، اما برای بخش پایانی برنامه غزلی را از استاد محمد رضا شفیعی کدکنی انتخاب کردیم که در قالب آواز با صدای محمد رضا شجریان قرار هست که این غزل تقدیمتون بشه. اما اجازه بدید قبل از اون من متن غزل رو خدمتتون بخونم. دارم سخنی با تو و گفتن نتوانم، وین درد نهان سوز نهفتن نتوانم. تو گرم سخن گفتن و از جام نگاهت، من مست چنانم که شنفتن نتوانم. شادم به خیال تو چون مهتاب شبانگاه، گر دامن وصل تو گرفتن نتوانم. با پرتو ماهایم و چون سایه دیوار، گامی ز سر کوی تو رفتن نتوانم. دور از تو من سوخته در دامن شبها، چون شمع سحر یک مژه خفتن نتوانم. فریاد ز بی‌مهریت ای گل که در این باغ، چون غنچه پاییز شکفتن نتوانم. ای چشم سخنگو تو بشنو ز نگاهم، دارم سخنی با تو و گفتن نتوانم.
دارم سخنی با تو گفتن نتوانم، وین درد نهان سوز نهفتن نتوانم. تو گرم سخن گفتنو از جام نگاهت من مست، من مست چنانم که شنفتن نتوانم.
Thank you. چون پرتاب ماه آی ماه چون سایه دیوار داره گامی دی سر کوی تا رفتن نتمانه یا فریاد ز بی مهریت گل که در این باغ چون غنچه پاییز شکفته توانم یا ای چشم سخنگوی تو بشنو زنگاه دارم سخنی با تو گفتن نتوانم ایده خدا
شنوندگان عزیز، امیدوارم قند پارسی امروز مورد توجه و عنایت شما قرار گرفته باشه. از همه شما عزیزان که تا این لحظه شنونده برنامه قند پارسی بودید، کمال تشکر و قدردانی رو داریم و براتون بهترین ها رو آرزو می کنیم. منتظر برنامه های بعدی قند پارسی هم باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
شکر شکر شکر